مخصوصا که با عملیات مرواریدی که خیلی فاصله نداریم باش، 7 آذر و ناوچه‌های قهرمان سهند و پیکان و نیروهای جانبرکفش موفق شد که نیروی دریایی دشمن رو برای همیشه در دوران دفاع مقدس از کار بیاندازد. درباره نیروی دریایی، درباره نوع نگاه نیروی دریایی، آمادگی، استعداد، لوجستیکی که این نیرو داشت و به کار ما اومد در دوران دفاع مقدس، می‌خوایم با حضرت علی هم صحبت بشیم و خاطرات شما رو بشنویم.
بله، مستظر هستید. وقتی میگن نیروی دریایی یک نیروی راهبردیه، به خاطر همینه، چون از منابع و منافع کشور چه در داخل مرز، چه لب مرز و چه در بیرون مرز حفظ و حراست میکنه. در با شروع جنگ تحمیلی ازان و همه هموطنان عزیز ما مستظر هستن، تمام تلاش هم مقام حتی غرب و صدام دنبال این بود که به نوعی با حمله به تأسیسات نفتی ما و صادرات و واردات کشور ما رو به نحوی انجام بدن که ما رو بکشن به پای میز مذاکره و تحمیل کنن اون چی که خواسته ها دارن. خب هزینه های جنگ میدونید بسیار بالاست و یکی از برای نقاط تأمین کننده هزینه جنگ همین صادرات نفت بود. ولی ببینید با اون تلاش و دلسوزی و اون ایثار و فداکاری که انجام شد، در طول 8 سال دفاع مقدس صادرات واردات ما در زمینه نفت اصلا قطع نشد و این رو مدیون همون ایثار و فداکاری و هستش که در هوا عزیزان پدافند و نیروی هوای قهرمانمون در دریا، نیروی دریایی دست و دست هم و تلاش کردن که در این سواحل و بنادر ما در امنیتش تأمین بشه. از طرف دیگه مستظر هستید از خلیج فارس یه چیزی حدود 2,700,000 بشک نفت از تأسیسات در حقیقت نفتی عراق از شمال خلیج فارس صادر میشد که صدام سعی میکرد با فروش این نفت بتونه در قبط هزینه جنگ خودش هم تأمین کنه، که خوشبختانه نیروی دریاییمون در اون زمان با 3 عملیات پی در پی، عملیات اشکان و عملیات شهید سفری و عملیات مروارید، تقریبا نه تنها جلوی برده تجاوزات گرفته شد، بلکه جلوی صادرات نفت که 2,700,000 بشک نفت در روزا انجام می شد و تقریبا تا پایان جنگ دیگه قادر نشدن که نفتی از خلیج فارس صادر بشه. و از همه مهمتر که شاید بسیاری از حالا پیشکسوتان یادشونه ولی شاید نسل جوان ما یادش نباشه الان، اینه که در طول 8 سال دفاع مقدس شرق و غرب و رژیم بعث صدام دنبال این بودن که برای صادرات واردات ما رو به کشور غرق کنن و فشار اقتصادی رو به ما بیارن و این فشار اقتصادی باز ما رو بکشه به پای توافقات و میزهایی که اینا تشکیل میدادن در جوامع مختلف کشورهای مختلف. به هر حال عملیات اسکوت کشتی‌های تجاری که در نوع خودش بی‌نظیره، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا هیچ کشوری نداشتیم که عملیات اسکوت کشتی تجاری بکنه، ولی حدود 10,000 فروند کشتی تجاری رو در نظر بگیرید که در حقیقت از منطقه تنگه هرمز به شمال خلیج فارس و بالعکس از بنادر امام و ماشر به طرف بوشهر و با خارج از تنگ هرمز، در حقیقت نیروی دریایی از دریا، نیروی هوایی قهرمان اون از هوا این عملیات اسکوت کردن. بله شهدایی دادیم، ایثارگرانی دادیم، جانبازانی دادیم، ولی تأمین چرخه اقتصاد کشور در طول 8 سال دفاع مقدس نخوابید و کماکان بنادر ما مثل بندر امام بوشهر و بندر عباس کماکان فعال بودن، جزایر ما فعال بودن و اینو همه رو، نه اینکه من خودم نیروی دریایی هم دارم اینو میگم، ولی اینو مدیون و ایثار و فداکاری عزیزان ما حتی رو پایانه های نفتی شرکت نفت عزیزان پدافند از نیروی دریایی حضور داشتن و در دفاع از حتی سکه‌های نفتی، حالا جزایر و سواحل به جای خود ولی روی سکه‌های نفتی هم از این حوزه‌ها دفاع کردن و تونستیم امنیت تقریبا اقتصاد خودمون رو در خلیج فارس حفظ بکنیم.
امیر، درباره بعد از دوران دفاع مقدس و نیروی دریایی که فرمودید واقعا نیروی دریایی راهبردی هست، این ماموریت ها میبینیم که ادامه پیدا کرد. شاید نبردهاش متوقف شد، اما بقیه مواردی که شما نام بردید کماف سابق ادامه داره، با وسعتی بیشتر، با نگاهی بلند مدت تر. ما توی این حوزه میبینیم که وقتی که اگر اشتباه نکنم ناوگروه 86 از ماموریت بازگشتند، فرمایشاتی که شما داشتید، صحبتهایی که دیگر همکارانتون داشتن، نشون از این میداد که نیروی دریایی ما کماف سابق به صورت راهبردی در حال بروزرسانی خودش هست. درباره دوران بعد از دفاع مقدس بفرمایید.
نه به دلیل این که باز خدمتون گفتم من در نیروی دریایی بودم، ولی الان به عنوان کسی که حتی نظاره‌گر از بیرونم دارم، به عنوان فرد یک سرباز وطن به این قضیه دارم نگاه میکنم، باعث افتخار ماست که وقتی میبینیم ناو نیروی دریایی با پرچممون دور دنیا رو داره میزنه و خود این حضور دیپلماسی در دریا رو نشون میده. چطور ما یک نفر دیپلمات رو به کشورهای مختلف میفرستیم برای بحث و گفتگو و تبادل نظر و حتی امکانات رو با هم بررسی بکنن؟ در حقیقت نیروی دریا یک نیروی دیپلماته، یعنی دیپلماسی تو دریا همینه. و نشون دادیم که 65,000 کیلومتر پرچم کشورمون رو دور دنیا بچرخونیم با چه ظرفیتی و کیفیتی و با نافشکن دنا که ساخت کشور خودمون بود، باعث افتخار بود که دیدیم این نافشکن چطور دور دنیا رو زد و هر جا رفت مورد استقبال مردم قرار گرفت. حالا تو بحث‌های سیاسی زیاد من وارد نمیشم، ولی آن چیزی که ما میشنیدیم از رسانه‌های مختلف، دیدیم که چقدر مردم عادی دارن در حقیقت دفاع میکنن. حتی برای خود ما همه یک حالت افتخار و غرور بود. و خوشبختانه امروز که داریم صحبت میکنیم، تجارب ارزنده نیروی دریایی، قدرت نیروی دریایی، حتی تجهیزاتی که در نیروی دریایی درست شده با توجه به صنایع دریایی، موجب افتخار ما. و نیروی دریایی یک نیروی راهبردی که در تامین امنیت قدرت ملی و تامین اندازه قدرت دریایی ما داره روز به روز تلاش میکنه، و اینم باز مدیون این جوانان ایثارگران و در حقیقت عزیزان رزمندهی که الان دارن در نیروی دریایی و فرمانده محترمشون دارن خدمت میکنن.
و این حس، این عشق، این عرقی که شما فرمودید، علی‌القاعده باید به نحوی به جوانان، به جوانان امروز، به کسانی که راه شما رو میخوان طی کنن منتقل بشه. درباره انتقال و نحوه و شیوه این انتقال هم با شما هم صحبت بشیم. به چه شکل باید امیر اخگرهایی رو در آینده داشت؟
یکی از خواص خوشبختانه، من اینو جدی میگم، مردم عزیز ما در کشور ما همه دریایی هست، چون دریا دل هست. و این دریا دلی رو فقط گاهی اوقات باید یک خود توش موجهایی تشکیل بدن که حس بکنن و این در حقیقت بدونن آنچه که امنیت ما رو در کشور، و ما یک کشور دریایی هم هستیم واقعا، در شمال و جنوب دریا، و توی دریا حرف اول رو باید بزنیم. قدرت دریایی ما، حتی تمدن دریایی ما رو وقتی بخونن، تاریخ کشور ما رو بخونن، میبینین که تمدن دریایی ما از گذشته دور در حقیقت وجود داشته و این در آینده باید در حقیقت نمود پیدا بکنه، در سطح دنیا مشخص بشه. و جوانان امروز ما حتی فقط با مطالعه، حالا نبریم به کتابای قدیم اینا رو بخونیم، ولی حتی با مطالعه و شنیدن در حقیقت اخباری که در نیروی دریایی قهرمانشون الان داره فراسوی مرزهای کشور، فراسوی آبهای ملی کشور داره انجام میده، اگر امروز امنیت چرخه اقتصاد کشور ما هم تو دریا داره انجام میشه، این هم باز نیروی دریایی قهرمانمون تو دریا داره نه کنار مرزها بلکه 2-3 هزار کیلومتر خارج از مرزهای کشورمون داره تأمین امنیت چرخه اقتصاد و مملکت رو داره میکنه. و به قول خودمون دست همهشون درد نکنه، دمتون گرم به قول معروف.
سپاسگزارم، متشکرم امیر، ممنونم از حضورتون. قدردان زحماتتون هستیم، سپاسگزاریم. قهرمانانی چون شما همیشه در ذهن و دل مردم ایران جای دارن، هم شما هم سایر همکارانتون به ویژه در نیروی دریایی، تکاوران دریادل نیروی دریایی، خاطراتی که برای ما ساختن در دوران دفاع از شهر خرمشهر به ویژه هیچ وقت فراموش نمیشه، فراموش شدنی نیست این موضوع. باز هم تبریک میگیم و هفته دفاع مقدس و گرامی میداریم.
خیلی ممنون، متشکرم.
صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
بپرس از خاک خرم شد، اگه امروز آزاده. بپرس چند تا گل پرپر، بپرس چند تا شهید داده. بدون که توی عکساشون داری لبخند و میبینی، کنار نخلای بی سر غم اروند و میبینی. تو این بازار میشه بمیرم زنده شم بازم، وطن میراث من میشه. یه مشت از خاک
یکی از دوستانمون 903-0788 نوشتن به نام الله. سلام، به بچه ها بگویید علم و کتاب مفید برای سعادت دنیا و آخرت لازم است و کتاب های درسی تنها هم کافی نیست. این نکته ای که ایشون فرمودن نکته ای هست که به هر حال باید بهش خیلی توجه کرد. ما بارها در بررسی آموزشی این رو گفتیم که همین ما، حالا خیلی از ماهایی که اینجا هستیم یا به هر حال کار میکنیم در حوزه فرهنگ، سابقه تدریس داریم. همین الان هم به این موضوع افتخار میکنیم که سالیان سال هست مشغول تدریس هستیم، با جوانان و نوجوانان مشغول فعالیت هستیم. این تأکید مؤکد هیچ وقت از یاد نمیره که برای تربیت نسل آینده فقط کتاب نیست، فقط چارچوبهای کتاب نیست. این کتاب ها شاید پایه و اساس و زمینه و بستر آموزش و حرکت به سمت فردا باشه، اما این موضوع نمیتونه تنها باشه. باید زندگی کردن یاد گرفته بشه، باید تفکر، باید تصمیم گیری یاد گرفته بشه. گرامه میداریم آغاز مدارس، بازگشایی مدارس، شروع سال تحصیل جدید و البته اول مهر ماه هست. همه مهر ماهی هایی که توی این ماه به دنیا آمدن بهشون تبریک میگیم، مخصوصا فرهاد خان دهنوی که امروز سال روز تولدش هم هست. از طرف ما این تولد تبریک تقدیمش با بهترین آرزوها و همه مهرماهی ها به ویژه ایشون. خب 7:14 بریم به بررسی مسائل منطقه. میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما، جناب آقای دکتر رشنو. سلام قربان.
صبح بخیر. سلام عزیزم. صبح جناب عالی هم بخیر. در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما معمولا با حضرت عالی درباره مسائل منطقه هم صحبت می‌شدیم و درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست، ولی امروز موضوع صحبت ما با شما فرمایشات رهبر انقلاب درباره درس‌های بزرگی که از دیروز سال روز میلاد نبی مکرم اسلام می‌شود گرفت، از جمله امت سازی، تشکیل امت اسلامی و اینکه چقدر به این درس، چقدر به این گرد واحد این روزها نیاز داریم. بفرمایید که به چه شکل باید نگاه کرد اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن هست، باز این نیاز رو داره به ما نشون میده، داره تأکید میکنه، زنگ تشکیل این نیاز بارها به صدا در اومده، اما چند و چون و شکل تحقق این فرمایشات رو بخوام از شما بپرسیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بندم تبریک عرض میکنم بازگشایی مدارس، آغاز سال نو تحصیلی رو به همه نوآموزان، دانش آموزان و دانشجویان در حوزه ها و عرصه های گوناگون علمی و تحصیلی، چرا که هر آنچه که در دیرینه زمان تا به امروز آموختیم از مدرسه و دانشگاه و مراکز آموزشی بوده و شاه بیت اون رسیدن به یک بلوغ در واقع همه جانبه برای همدلی و وحدت و همراهی در راستای منافع ملی و ارتقای شؤونات جامعه بشری است. آقای دکتر هاشمی، ببینید، به هر حال پیامبر اعظم در شرایطی در واقع ابلاغ دین کردند و در عرصه جامعه بشری آن زمان با بلند کردن پرچم دین مبین اسلام حضور پیدا کردند و معجزه الهی قرآن رو عرضه کردند و آیین و مناسک و مراسم متعدد رو با دریافت از وحی بر جامعه پیرامون خودشون عرضه کردند، که جامعه آن روز جزیره العرب جامعه مبتنی بر بدویات و عدم درک و شناخت لازم از فراتر از اون فضای فیزیکی ملموس پیرامونش بودم، جامعه ای که گرفتار در واقع کنش و واکنش و داد ستادهای قبیله ای بود، هر قوم و قبیله ای فقط پیرامون خودش رو میدید و غیر از اون کار رو به جنگ و کشتار و اختلاف و درگیری و خونریزی های متعدد، کما اینکه در تاریخ خوندیم جنگ ها و خونبهای 100 ساله رو در واقع با پیدا شدن یک جمجمه زنده می کردن و احیا می کردند. قوس و خزرج و امثال هم اینها رو که ما در تاریخ بسیار دیدیم و شنیدیم. اما پیامبر با در واقع ظهور و حضور خودش شرایطی رو ایجاد کرد که آن جامعه به وحدت و همدلی تحت نام خداوند باری تعالی و ذیل پرچم هدایتگر دین مبین اسلام به همدلی و همراهی و وحدت نظر رسیدند. منتها خب طبیعتاً به محض در واقع هجرت پیامبر، ما نطفه تاریخی اختلاف رو در همین دین اسلام در همان روزهای ابتدایی بعد از رحلت پیامبر در سقیفه بنی ساعد شاهد بودیم و به تدریج تا به امروز گرایش ها، شاخه ها و بگومگوها به حدی رسید که حالا در اهل تسنن 4-5 گرایش اصلی و اساسی و عرضم به خدمت شما امروز هم که با به نوعی دخالت ها و مداخلات بیگانگان در اوضاع احوال مسلمانان در گرایش سنی، ما شاهد گرایش های سیاسی تند، افراطی و بسیار خطرناک هم تحت عنوان القاعده و طالبان و امثال هم بوده ایم و چه در واقع داعش که دیگه نوبر همه اونها، چه فجایعی در دل جهان اسلام و در درون خود مسلمانان الله اکبر گفتند و هم نوع و برادر و هم دین و هم کیش خودشون رو به رگبار بستن، از نوزاد و نونهال و نوجوان و پیر و جوان، زن و مرد رو به فجیع‌ترین شکل ممکن کشتار و با جنایت آمیزترین عرصه‌های تاریخی رو رقم زدن. در دین، در آیین شیعه هم که ما چیزی طبق اسناد و مستندات با بیش از 28 گرایش و نوع نگرش مواجه هستیم. خب این بسیار دردناکه. نتیجه نهاییش این میشه که در 80 سالی اخیر جریان صهیونیستی، جریان وحشی و در واقع خونریز صهیونیستی میاد و در قلب جهان اسلام یک سرزمین آب و اجدادی رو اشغال میکنه و چنان فجایع و خونریزی راه میندازه که اخیراً دیگه تر یک سال اخیر که الان دقیقاً یک ساله شده، هجوم همه جانبه به باریکه غزه و کشتار حدود 43,000 نفر و بیش از 100,000 نفر رو معلول و مجروح و بدون دست و چشم و پا و این فجایعی که حالا چندین نسل باید با این در واقع درد بی درمان عمرشون رو سپری بکنن. خب همه اینها ناشی از این است که همونطور که مقام معظم رهبری دیروز هم در نشست و به مناسبت در واقع عید سعید در واقع اسلامیمون، عید بزرگ اسلامیمون، در حضور مدعوین هم مطالبه کردند، هم تحلیل و هم بیان کردند انواع اختلافات رو و ضرورت اینکه باید وحدت اتفاق بیفته، وحدتی که پایه اساس آن قدرت از درون، ایشون با این عبارت در واقع تأکید کردن وحدت قدرت از درون میاره و عرضم به خدمت شما شرایطی رو ایجاد میکنه که بتونیم روی پای خودمون بیستیم. خب این قدرت از درون میره، به گفته شهید مطهری اگر هر مسلمانی یک سطل آب از دریای مدیترانه در بیاره و بریزه توی اراضی اشغالی، خود صهیونیست‌ها غرق آب میشن، دیگه نیازی هم به سلاح و جنگ و درگیری نیست. اما این قدرت از درون، خب بخش اعظم اون طبیعتا ندا و مطالبه رهبری جهان اسلام بود و نوع نگاه دیگری هم طبیعتا در داخل کشور خودمان. ما اگر بناس داعیه این وحدت رو به شکل همه جانبه سر بدیم، ضرورت و اسباب و علل و بروز قدرت از درون باید از درون جامعه خودمون، آی دکتر هاشمی، شنوندگان عزیز، باید از درون جامعه خودمون، چون ما وقتی رو حرفی رو که داریم میزنیم اول خودمون باید عامل به اون باشیم. طبیعی ریشه و منشأش این است که باید از درون جامعه خودمون، جهان اسلام و جهان خارج از اسلام شاهد یک دلی و همصدایی و همدمی و بروز قدرت از درون ما باشند. اگر رئیس جمهوری بر سکان سیستم اجرایی کشور نشسته و طبیعتاً در یک سیاست هماهنگ و همافزا که از فیلترهای شورای نگهبان عبور کرده و تنفیذ مقام معظم رهبری رو گرفته و همواره فریاد همدلی و وحدت سر میده که این که مشکلات و چالش‌های کنونی جامعه ما اگر واقعا بناس حل بکنیم و اگر بناس از همه موانع عبور بکنیم و در واقع سرمنشأ و مثال زبانزد آموخاس در جهان اسلام بشیم، حتما باید همدل و همراه و همگن و همفضا باشیم تا بتونیم در حوزه‌های متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به انهای مختلف در رأس اون اقتصاد و سفره مردم بتونیم به اون نیازها و مطالبات اساسی برسیم و سربلند بشیم. اما ما میبینیم که متاسفانه نهله‌های گهگاهی بروز پیدا میکنه و به راحتی و به صراحت هم به وحدت میتازه، هم بر اختناق و با اون نقابی که بر چهره دارند بر تفرقه و تبل تفرقه میکوبه و به انهای مختلف شرایط و افکار عمومی رو به سمتی هدایت میکنه که متاسفانه اون دامنی اختلاف و نفاق رو گسترده می کنن. در صدا و سیما یک حالا نقاب به چهره میاد، به راحتی به رئیس جمهور توهین میکنه، مجری با او همدلی میکنه، میگه یعنی شما در واقع میگی که ما همچین رئیس جمهوری رو لایق خودمون نمیدونیم. خب اینها ساز در واقع تفرقه و نفاقه و سبب میشه که جامعه به اون سمت دلخواه، اون سیاست کلان و اساسی که در حوزه های کلان کشور و حاکمیت و حکمرانی ترسیم شده دست پیدا نکنه. رهبری حرفش واحده، میگه وحدت، وحدت، همدلی، هماوایی با رئیس جمهور تا مشکلات حل بشه. شورای نگهبان همه در واقع فضاها رو نسبت به رئیس جمهور تایید ابلاغ میکنه. مجلس با قامتی تمام میاد به در واقع مجموع هیئت دولت رأی قاطع میده و بعد میبینیم نقاب چهره های میان و اونگونه در واقع رفتار میکنن. خب اینها رو اون راهبران و لیدرهای جهان اسلام میبینن و اگر ما فریاد وحدت میدهیم طبیعی است که اینها رو هم درون جامعه ما پنجره‌هاشو باز میکنن و علم میکنن. بیگانگان در غرب و شرق به انهای مختلف، طبیعی است که این فضا رو در جامعه ما به نفع خودشون و بر اساس منافع خودشون تحلیل و تفسیر میکنند. طبیعتا ما اگر آقای دکتر هاشمی بناست که به اون ابزار و قدرت از درون برسیم، باید مدیریت سیاست داخلیمون با مدیریت سیاست خارجیمون همافزا باشه، اینها همدیگر رو پوشش بدن و تقویت بکنن. در فردایی هم که در تریبون سازمان ملل و در نیویورک قرار است رئیس جمهور ما مطالبه‌گر در واقع اقتدار ملی و بین المللی ما باشد و آنچه که برخی و بخشی از بدنه قدرت طلب دنیا نسبت به ما بستر و قرار فریاد بزنه، قرار با استدلال و منطق به سمت حرکت بکنه و تریبونی رو در اختیار بگیره که هم استدلال و منطقش برای دیگران پذیرفتنی باشه، هم اتکاء به رأی و قدرت درونی باشه. طبیعتاً چون این تریبونی نیازمند این است که ما از آهاد در واقع تک تک جامعه، آهاد جامعه، چه زارعمون، چه در واقع اصناف متعدد صنعتی و عرضه کننده و توزیع کننده مون، چه کارگرمون، چه معلممون، چه دانشگاهیمون، چه اداریمون، در تمام حوزه ها و صنوف باید به نقش و وظیفمون در راستای وحدت و همدلی عمل بکنیم تا انشالله جامعه سربلند بشه و بتونیم از وضعیت بن‌بست های جاری خروج پیدا بکنیم و اینکه سرمنشأ و مشق تمرین هم برای جهان اسلام و کشورهای مقرضی باشیم که در کمینگاه آسیب زدن به ما نشستن، وانگهی شرایطی رو ایجاد بکنیم که حرف و منبر و تریبونمون برای سایر مسلمانان خریدنی و پذیرفتنی باشه تا اینکه این جرثومه کثیف و فاسد صهیونیستی رو هم انشالله سر جای خودش بنشونیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون درباره نهله‌های مختلفی که سر برآورده اند و مانع این اتحاد و انسجام و ید واحد میشوند فرمودید. حتما وعده میگیرم که درباره نهله‌هایی که از دیرباز بودند، از تفکرات سلفی که در سده‌های گذشته بودند، حتی قرون بیشتر از سده‌های گذشته هم ما داشتیم که کسانی که حتی در صدر اسلام دامن می‌زدند به این اختلافات، حتما وعده میگیرم از حضرت عالی که یک بررسی تاریخی هم در این مورد داشته باشیم.
در خدمتیم آقای جوشو، ان شاءالله سلامت باشید. باعث
افتخار صبح حضرت عالی
باشید. آقای التماس دعا، خدا حافظ. Thank you.
7:29 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید. دوست عزیزمون 915-35-38 جناب تفتیک همیشه هشدارها و زنهارهایی رو درباره وضعیت عملکرد بانک ها به ویژه در حوزه ربا میدهند، نکاتی رو به ما داده.